شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
به 22 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شب آدینه 11 روز از آبان ماه 1403 ما را همراهی میکنید. من رایا ملکی در یک ساعت پیش رو میزبانی از شما را بر عهده دارم. در ابتدا چکیده ای از این برنامه خبری تحلیلی را با شما به اشتراک میذارم. خبرها حکایت از احتمال حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی به اسرائیل داره. چقدر این احتمال جدیه؟ همین خبر غیر رسمی و از منابع آگاه سبب شده بازار نفت در آخرین روز هفته تحت تاثیر قرار بگیره و افزایشی بشه. از تاثیر خبر احتمالی حمله ایران به اسرائیل بر بازار نفت خواهیم گفت و از پیامدهای اعدام جمشید شاهمه دو تابعیتی ایرانی آلمانی خواهیم گفت. آلمان پس از بستن کنسولگری های ایران از شهروندانش خواسته که خاک این کشور رو ترک کنن. ایران هم بسته شدن کنسولگری ها رو تحریم ایرانیان مقیم آلمان دونسته. اما ابتدا شما دعوت میکنم به بعدی هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم رویا کرمی مژ. رویا درود بر شما، از اخبار ایران و جهان بگو.
سپاسگزارم رویا، من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. کمال خرازی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه به شبکه تلویزیونی المیادین گفته است که اگر تهران با خطر موجودیتی روبرو شود، احتمال تغییر دکترین هسته‌ای وجود دارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حمله روز 5 آبان اسرائیل به ایران افزود جمهوری اسلامی ایران قطعاً در زمان و مکان مناسب به تجاوز اسرائیل پاسخ خواهد داد. به گفته کمال خرازی، ایران دیگر ملاحظه غربی ها را نمی کند و ممکن است برد موشک ها را بیشتر کند. آقای خرازی تاکید کرد که ایران اکنون توانایی های فنی لازم برای تولید سلاح هسته ای را دارد و فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را منع می کند. اسرائیل بامداد 5 آبان در واکنش به حمله 10 مهر ماه امسال ایران به خاک خود، شماری از سایت های پدافندی و مراکز نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. دولت آلمان ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران را تمدید کرد و از آلمانی‌های ساکن ایران خواست خاک این کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه هشدار داد شهروندان این کشور در ایران خود را در معرض خطر گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی قرار می‌دهند. این سخنگو افزود دولت آلمان احتمال می‌دهد که به دنبال ادامه جمشید شارمت شهروند آلمانی ایرانی، جمهوری اسلامی شهروندان آلمانی در کشور را به گروگان بگیرد. جمهوری اسلامی ایران جمشید شارمهد را به طور ناگهانی و 2 روز پس از تشدید تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل که موجب نگرانی آمریکا، آلمان و سایر کشورهای غربی و منطقه شده است، اعدام کرد. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت رفع فیلترینگ از اینجا به بعد دست رئیس جمهور است. به گفته علیرضا عبداللهی، موضع رسمی وزارت ارتباطات این است که محدودیت‌های فیلترینگ باید برداشته شود و گشایش اتفاق بیفتد. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات با بیان اینکه در لایه‌های فنی گزارش‌های دقیق تهیه و در اختیار دولت قرار گرفته است، افزود از اینجا به بعد اختیار در دست رئیس جمهور است. این صحبت‌های علیرضا عبداللهی نژاد در حالی است که مطالبه رفع فیلترینگ در ایران با توجه به وعده‌های مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر مقابله با سانسور اینترنت افزایش یافته است. پروازهای 2 شرکت هواپیمایی امارات و ترکیش ایرلاین به تهران که به دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو شده بود، از سر گرفته شد. ترکیش ایرلاین که از 3 آبان ماه پروازهای خود به تهران را به دلایل امنیتی متوقف کرده بود، از روز جمعه پروازها از فرودگاه امام خمینی تهران را از سر گرفته. شرکت هواپیمایی امارات هم از روز پنجشنبه پروازهای خود را در مسیر تهران قرار داده است. با این همه، لوفتانزا همچنان می‌گوید که تا 2 ماه دیگر به تهران پروازی نخواهد داشت. این شرکت پروازهایش به تل‌آویو را تا 25 نوامبر و پروازها به بیروت را تا 3 ماه دیگر لغو کرده است. ابوالحسن مصطفوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، از کمبود 12,000 پزشک در سیستم درمانی ایران خبر داد و گفت با اینکه امسال حدود 11,000 دانشجوی پزشکی پذیرش شدند، اما 8 سال طول می‌کشد تا این دانشجویان وارد بازار کار شوند. به گفته این نماینده مجلس، با کمبود 12,000 نفری پزشک و با بازنشسته شدن یا مهاجرت تعدادی از پزشکان، کمبود پزشک در سال‌های آینده همچنان افزایش خواهد یافت. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین خبر داد به دلیل کمبود پزشک بسیاری از درمانگاه‌ها در شهرستان‌ها تعطیل شدند. پیش از این دکتر علی جعفریان جانشین وزیر بهداشت هشدار داده بود که احتمالاً تا 8 سال دیگر پزشکی در ایران نمی‌ماند و سیستم بهداشتی مجبور خواهد شد تا بیماران را به خارج از کشور اعزام کند. و آخرین خبر این که وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با همتای اسرائیلیش بر آمادگی کامل ایالات متحده برای دفاع از نیروها و متحدان این کشور در سراسر خاورمیانه در برابر آنچه تهدیدات جمهوری اسلامی ایران خواند تاکید کرد.
سپاس از رویا کریمی مشک، راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
حدود یک هفته پس از حمله اسرائیل به تأسیسات نظامی در ایران، گزارش‌هایی از عزم جمهوری اسلامی برای حمله انتقام جویانه به اسرائیل منتشر شده. در واکنش به این گزارش‌ها، مقام‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی درباره احتمال حمله دیگر به اسرائیل هشدار دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
گزارش‌هایی از احتمال حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در پاسخ به حمله 5 آبان اسرائیل به ایران. سایت آمریکای آکسیوس به نقل از دومن به اسرائیل گزارش داده است که گزارش‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد ایران در حال آماده شدن برای حمله به اسرائیل طی روزهای آینده، این بار از خاک عراق است. بنابراین گزارش‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد که حمله احتمالی ایران با استفاده از تعداد زیادی موشک و پهپاد صورت گیرد و این احتمال مرجح است که چنین حمله‌ای پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام شود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 15 آبان برگزار خواهد شد. این در حالی است که دیروز پنجشنبه حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، وعده انتقام از اسرائیل داد.
این بار هم به خطا دست زدید. پاسخ آن را خواهید چشید، غیر قابل تصور.
روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از مسئول ایرانی گزارش داده است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از شورای عالی امنیت ملی ایران خواسته برای حمله به اسرائیل آماده شود. بنابراین گزارش، این تصمیم آقای خامنه ای پس از دریافت گزارش های فرماندهان ارتش درباره حجم آسیب های وارده به تأسیسات موشکی و پدافندی در حمله 5 آبان اسرائیل گرفته شده است. این در حالی است که طی روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی از تأثیر به گفته آنها ناچیز حمله اسرائیل سخن می‌گفتند. از جمله علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی مجلس ایران، گفته است حمله اسرائیل تأثیر اندکی بر توان نظامی که هدف این عملیات بود نداشته و کماکان قدرت و قوت جمهوری اسلامی ایران باقی است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، درباره حمله روز 5 آبان به ایران گفته است:
ما در ساعات اولیه بامداد شنبه به وعده خود عمل کردیم. نیروی هوایی به سراسر ایران حمله کرد. ما به شدت به توان دفاعی ایران و تواناییش در تولید موشک‌هایی که به سوی ما نشانه می‌رود ضربه زدیم. حمله به ایران دقیق و قدرتمند بود و به تمام اهدافمان رسیدیم.
از سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار جلوگیری از به گفته او بزرگنمایی یا کوچکنمایی حمله اسرائیل شد.
خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط.
روز چهارشنبه شبکه خبری CNN هم به نقل از یک منبعی که بلندپایه توصیف شده گزارش داد که ایران میخواهد پاسخی به گفته او نهایی و دردناک به حمله 5 آبان اسرائیل بدهد. پس از این گزارش، مقام‌های آمریکایی از جمهوری اسلامی خواستند از حمله احتمالی به اسرائیل چشم پوشی کند. از جمله کارن ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، که در این باره گفت:
ایران نباید به پاسخ انتقام جویانه اسرائیل پاسخ دهد. چنانچه دست به چنین اقدامی بزند، آمریکا از اسرائیل در دفاع از خود پشتیبانی خواهد کرد.
حمله 5 آبان اسرائیل به ایران شماری از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی را هدف قرار داد و بنا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی به کشته شدن 4 تن از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی فعال در سامانه‌های پدافند هوایی انجامید. حمله ای در واکنش به حمله موشکی 10 مهر ایران به اسرائیل. جمهوری اسلامی میگوید این حمله را در انتقام از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، در اقدامی منتسب به اسرائیل و کشته شدن حسن نصرالله، دبیر کل گروه حزب الله لبنان، در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت انجام داده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا و حزب الله از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند. هرسه هالیوی، فرمانده ارتش اسرائیل، نیز به ایران درباره حمله مجدد به کشورش هشدار داد.
ایران چنانچه ایران دست به اشتباه بزند و اسرائیل را هدف حمله موشکی قرار دهد، می‌دانیم چگونه بار دیگر به ایران برسیم. این بار با توانایی‌هایی که از پیش استفاده نکرده ایم، با شدت و قدرت به مواضعی که مشخص کرده ایم حمله خواهیم کرد.
طی روزهای اخیر بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده بر ضرورت فرو نشاندن تنش میان ایران و اسرائیل و پی گرفتن راه حل‌های دیپلماتیک تاکید کردند و در میانه گمانه‌زنی ها از احتمال حمله انتقام‌جویان ایران به اسرائیل، رهبر جمهوری اسلامی از ضرورت برهم زدن معادلات اسرائیل سخن گفت.
بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخوره.
و در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از ترسیم هدفی عالی سخن میگوید، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی.
اسرائیل امروز در مقایسه با گذشته بنابر ضرورت آزادی عمل بیشتری برای اقدام در ایران دارد. هدف عالی که برای نیروهای دفاعی اسرائیل و دستگاه‌های امنیتی مشخص کردم، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است.
تنشی که با توجه به دیگر تنش‌های جاری در منطقه، یعنی در نوار غزه و لبنان، می‌تواند خطر در گرفتن تنش فراگیر منطقه‌ای را بیشتر کند.
ایلیا جزایری گزارش داد همزمان با احتمال حمله دوباره جمهوری اسلامی به اسرائیل، یک منبع اسرائیلی گفته کشورش در بالاترین سطح آمادگی برای این حمله قرار داره. همزمان وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای اسرائیل خود بر آمادگی کامل ایالات متحده در دفاع از نیروها و متحدینش در سراسر خاورمیانه در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی صحبت کرده و بر اون تأکید کرده. اما این خبر حمله احتمالی تأثیرات زیادی داشت، از جمله بر بازار نفت. روز جمعه قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود $1 افزایش یافت. گزارش خبرگزاری رویترز، بهای نفت برنت برای تحویل در ماه ژانویه با افزایشی به بیش از $74 در هر بشکه رسید. گفتگوی داشتم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی مقیم قبرس، و از چرای این موضوع پرسیدم.
هفته پیش بازار نفت نسبت به خبر حمله اسرائیل به ایران و اینکه به تأسیسات نفتی و هسته‌ای حمله نشده، یه واکنش احساسی نشون داد. مسیر رو به افزایش قیمت نفتی که شکل گرفته بود، ناگهان $4-5 پایین‌تر اومد و به صورت ناگهانی هفته رو با یک گپ قیمتی بسیار زیاد شروع کرد، رفت توی کف قیمت تاریخی نفت وایستاد. یعنی قیمت نفت وقتی که به هولوحش $66 برای نفت آمریکا رسید، این قیمتی بود که اصطلاحاً تو بازار بهش میگن کف کرونا. یعنی ما سال 2021 که دیگه بحث کرونا آروم آروم جمع شد و قرنطینه ها تموم شد، این حداقل قیمت نفت بود که از اونجا پایین تر دیگه نرفت. باید قیمت نفت به صورت روند افزایشیش برمیگشت. تمام اخبار بنیادینی که روی بازار نفت بود هم دلالت بر این داشت که قیمت نفت باید بالاتر بره، به خاطر اینکه تقاضا در آمریکا رشد کرده بودش. اوپک پلاس اعلام کردش که افزایش تولیدش رو از برنامه خارج کرده موقتاً، و دو تا جنگ در دنیا در جریانه و آغاز زمستانه که همیشه تقاضای نفت بالا میره، قیمت نفت هم افزایش پیدا می‌کنه. همه اینا جمع شده بود ولی قیمت نفت بالا نمی‌رفت. در حقیقت منتظر یک بهانه‌ای بود که این حرکت رو انجام بده. در واقع فقط واکنش به خبر به حمله ایران به اسرائیل نیستش، اخبار بنیادین دیگه‌ای هم بوده که اینا خیلی به شدت پولش میده به سمت بالا و بالاتر از این هم خواهد رفت. خب دفعه قبلی که ایران به سمت اسرائیل موشک آخرین باری که شلیک کرد، قیمت نفت نزدیک به $6 افزایش داشت.
یعنی شما فکر میکنید آقای احمدی نیا اگر که این حمله احتمالی اتفاق بیفته، قیمت نفت افزایش پیدا خواهد کرد؟
قطعا قیمت نفت افزایش پیدا خواهد کرد. قیمت نفت به صورت تصاعدی و خیلی سریع هم افزایش پیدا خواهد کرد.
چرا باید این اتفاق بیفته؟ چون که خب همین الان اگر امارات و عربستان تصمیم بگیرن که بازار نفت رو تامین کنن، این کارو انجام میدن. چه دلیلی فکر میکنید باید وجود داشته باشه که حمله ایران بتونه روی بازار نفت اینقدر تاثیر بذاره؟
در درجه اول یک واکنش احساسیه. به هر حال هر گونه تنش ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به شدت روی قیمت نفت اثر میذاره. کما اینکه زمانی هم که حوثی‌ها حمله کردن به تأسیسات نفتی آرامکو، بلافاصله ما طی 2 روز دیدیم که قیمت نفت $10 افزایش پیدا کردش، با وجودی که عربستان گفت تولیدمون کم نشده و تولید جبران هم شد، باز هم این واکنش شدید رو ما داشتیم. بعدش دوباره قیمت نفت اومد توی اون محلی که در تعادل بود برگشت. این یه بخشش واکنش احساس. بخش دیگرش اینه که حمله این باری که اسرائیل انجام بده دیگه محدود به دفعات قبلی نیستش. ما این سری که اسرائیل حمله کرد به عنوان هشدار یکی از مخازن نفتی پالایشگاه آبادان رو زدن، یک مخزنی که خالی، یعنی دقیقاً یک مخزن خالی رو زدن که هشدار بدن ما اگر بخوایم میکنیم این کار رو. و در جوابی که جمهوری اسلامی بده قاعدتاً بعدش اسرائیل اقدامات دیگری خواهد.
یعنی فکر میکنین بحث تولید در میان هستش و بحث تأمین، یعنی در حقیقت راه‌های انتقال نفت الان اهمیت پیدا میکنه اگر این حمله اتفاق بیفته، یا بحث تولید اهمیت داره؟
هر دو تا دوچار مسئله میشه. ببینید این منطقه‌ای که این جنگ داره توش بالا میگیره، دو تا شاهرگ حیاتی نفت توش هستش، یکی دریای سرخ و کانال سوئز و باب المندبه، یکی هم تنگه هرمزه. هر دو برای نقل و انتقال نفت به شدت اهمیت دارن و منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای تولید نفت هم به شدت اهمیت داره. خلیج فارس و تنگه هرمز هم همچنان منطقه پرخطری هستش، گرچه که برای غرب خطر نداره ولی به هر حال میتونه تأمین نفت دنیا رو در خطر قرار بده.
چقدر فکر میکنید آقای احمدی نیا این تأمین نفت در جهان مورد خطر قرار بگیره؟ یعنی چقدر، آیا در دراز مدت ما باید منتظر افزایش قیمت نفت باشیم یا نه این کوتاه و با توجه به اون چیزی که شما گفتین یک واکنش احساسیه به این خبرها و فروکش میکنه؟
ببینید تعادل عرضه و تقاضا در بازار نفت در حال حاضر، قیمت نفت برنت رو بین 75 تا 80 دلار کاملا منطقی میدونه، در حالی که توی دو هفته گذشته ما قیمت نفت رو پایین تر از این داشتیم و برای زمستان قیمت نفت برنت بالای 80 میتونه منطقی باشه. قیمت نفت آمریکا بین 75 تا 80 منطقی خواهد بود بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار. در صورتی که این اتفاقات بیفته، یک شانسی که در حال حاضر دنیا میاره اینه که اقتصاد چین سرعت رشدش بسیار کند شده. رشد اقتصاد چین تقاضای نفت رو به عنوان بزرگترین خریدار نفت جهان بالا میبره و اثر میذاره روی قیمت. این یه مقداری باعث تعادل شده. در غیر این صورت اگر چین توی وضعیت اقتصادی پر رونقی بود، الان قیمت نفت باید حداقل 6-7 دلار بالاتر از اینی که هستش میبود، که حالا دنیا شانس آورده یا اینکه برنامه‌ریزی شده بوده و این کار رو به صورت برنامه‌ریزی شده انجام دادن. در حال حاضر اینو من نمیتونم برآوردی بکنم. ضمن اینکه خب ما انتخابات آمریکا رو داریم، انتخاب بین ترامپ و کامالا هریس هم بسیار معنی داره برای بازار نفت. وقتی که دیروز خبرش اومد که کمپین نفتی، یعنی اون لابی نفتی آمریکا 1 میلیارد دلار به کمپین انتخاباتی ترامپ کمک مالی کرده، این به این معنیه که خیلی فرق میکنه که ترامپ رئیس جمهور باشه یا هریس رئیس جمهور باشه برای بازار نفت.
خب گفتگویی رو که شنیدید با بهزاد احمدی نیا بود، روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی مقیم قبرس، از گران شدن نفت در پی خبر حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل، ایران در میان 10 تولید کننده بزرگ نفت در جهان پس از ونزوئلا و عربستان سعودی سومین ذخایر اثبات شده جهان را در اختیار داره و به هر حال با اینکه الان فروش نفتش در تحریمه، اما همچنان یکی از مهمترین مهره‌های بازار نفت محسوب میشه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
خب در یکی دو روز گذشته خبر اعدام جمشید شارمهد رو شنیدید، شهروند ایرانی آلمانی که اعدام او جرقه بحران دیپلماتیک جدیدی بین تهران و برلین شد. آلمان در واکنش شدید به این اقدام تمامی کنسولگری‌های ایران رو تعطیل کرد و روابط دو کشور به پایین‌ترین سطح خودش رسید. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل و مشاور در شورای مدیریت گذار، و از تغییر سیاست‌های آلمان در قبال جمهوری اسلامی پرسیده.
تا به حال معروف به این بود که بیشترین مدارا رو در اروپا با جمهوری اسلامی دولت آلمان داشته. به همین دلیل هم دولت آلمان خیلی زیر فشار طرفداران احزاب دولت بود. الان به ویژه این فشار روی وزیر خارجه آلمان که به حزب سبز‌ها تعلق داره روز به روز ماه به ماه بیشتر شد و ایشون تا اونجایی که میتونستن مقاومت کردن، به طور مثال برای بستن مرکز فرهنگی اسلامی مسجد هامبورگ. دولت آلمان 2 سال مقاومت کرد تا بالاخره این تصمیم رو گرفت. این عکس العمل فقط به مسئله اعدام آقای شارمن مربوط نمیشه. میتونیم بگیم که آلمان هم پذیرفته که جمهوری اسلامی دیگر در نظم جهانی جایی نداره. باید تصمیم جدید زمامداران جمهوری اسلامی بگیرن.
آقای براتی، با توجه به این که تنها سفارت ایران در برلین باقی میمونه، وضعیت دسترسی ایرانی‌ها به خدمات کنسولی در آلمان چگونه است؟ با توجه به اینکه تعداد زیادی از ایرانیان در آلمان زندگی میکنن، و آیا این تغییرات میتونه بر صدور ویزا و سایر خدمات تاثیر منفی بذاره؟
آره، این حتما هست. مثلا اینطور خواهد شد که احتمالاً بخش سفارتی وظایف امور کنسولی رو هم به عهده بگیره. در حقیقت یه کنسولگری بسته است، ولی کارمندان کنسولگری اگر این راه رو انتخاب کنن در محل سفارت به کارشون ادامه بدن. این مسئله ممکنه. راه دیگرش هم این است که احتمال داره جمهوری اسلامی اگر این کار نتونه انجام بده، به دلایلی که شما برشمردید، در یکی از کشورهای همسایه، مثلا در هلند، در بلژیک، کشورهایی که همسایه بلاواسطه آلمان هستن، کنسولگری ایران در اونجا هست، ایرانی‌ها باید به اونجا مراجعه بکنن که این با مشکلات خیلی زیادی همراه خواهد بود. در هر صورت این مسئله نمیدونیم چقدر دوام بیاره. یه احتمال هم این است که الان جمهوری اسلامی در حقیقت یک ترک مخاصمه با اسرائیل رو انجام بده به طور غیر مستقیم، از طریق میانجیگری که حالا سوئیسی‌ها با آمریکا و غیره انجام میدن، راهی نشون بده جمهوری اسلامی که خیال داره به این وضع جنگی موجود میان خودش و دنیا خاتمه بده. این ممکنه که این بستن کنسولگری‌ها زمانش خیلی طولانی نشه، 6 ماه باشه. اگر کاری انجام ندن ممکنه 2 سال 3 سال طول بکشه.
تصمیم به تعطیلی کنسولگری‌های ایران و فراخوان سفیر آلمان از تهران چه تأثیری بر روابط اتحادیه اروپا با ایران خواهد داشت؟ با توجه به اینکه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته بود که اتحادیه اروپا اقداماتی رو در پاسخ به این اقدام، یعنی اعدام جمشید شارمهد، در نظر داره، آیا ممکنه که بقیه کشورهای اروپایی هم دست به چنین اقدامات مشابهی بزنن؟
بله، این حتما این امکان وجود داره. شما اسم آقای بورل رو بردید. بورل معروف به بود به این که جلو هر گونه مسببه تنبیهی علیه جمهوری اسلامی رو از طرف پارلمان اروپا میگیره و همیشه راهی پیدا میکرد، دلایلی پیدا میکرد. این که ایشون هم الان همراه شده نشان داره که این مسئله فقط مسئله آلمان نیست. احتمالا وزیر خارجه آلمان قبل از این اقدام رو انجام بده حتما با وزیر خارجه فرانسه و انگلستان ایتالیا خودش رو همراه کرده. به هر صورت مهمترین کشورهای اروپایی الان اینا هستن. حتما این یک اقدام یک جانبه فقط از طرف آلمان نخواهد بود، چون در موارد دیگری هم هنوز زندانیانی هستن که مربوط به فرانسه میشن، در ایران هستن، هنوز آزاد نشدن. کشورهای دیگه مشکلات مشابه دارن، ولی این فقط مسئله شهروندان مشکلات چون نیست. مسئله این هست که جمهوری اسلامی یک تهدیدی برای نظم بین الملل شده، از طریق نیروهای نیابتی، از طریق حزب الله لبنان، از طریق حماس، از طریق حوثی ها، و همه اینها دست به دست هم دادن که اروپا و دنیا داره فکر میکنه باید ما یه پرساد یه مقاومتی نشون بدیم، یه علامتی نشون بدیم که دیگه این وضع رو ما تحمل نخواهیم کرد. حالا این مسئله بستن کنسولگری ها آغازشه.
در فضای دیپلماتیک آیا میشه انتظار داشت که ایران به این تصمیمات آلمان واکنش متقابل نشون بده؟ که اگر بله، این واکنش ها چی میتونن باشن؟
واکنش اصلی همین بوده که الان سفارت آلمان در ایران رو تعطیل کنن. سفیر آلمان همین پنجشنبه برگشته به آلمان و میمونه. حالا ممکنه که عملا اینها بخوان که سفارت آلمان در ایران تعطیل بشه، به کلی تعطیل بشه، ولی من فکر نمی‌کنم این اقدام انجام بگیره.
گفتگوی نسرین افشار رو شنیدید با مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل و مشاور در شورای مدیریت گذار، از بحران دیپلماتیک جمهوری اسلامی و آلمان در پی اعدام جمشید شارمت، شهروند ایرانی آلمانی. اما بشنوین از محدودیت دسترسی به اینترنت و جریان آزاد اطلاعات، یکی از اصلی ترین نقاط رویاروی مردم و حاکمیت در ایران. جدای از همه آثار منفی که از سلب آزادی کاربران اینترنت داره، اما فیلترینگ هزینه های بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان بر خانواده های ایرانی تحمیل میکنه. بیشتر از مهرداد میردامادی بشنوید.
از سال 1373 شهروندان ایران به تدریج به شبکه گسترده اینترنت جهانی دسترسی پیدا کردند. پس از گذشت 30 سال از این اتفاق بزرگ و به وجود آمدن امکان دسترسی آزاد به اطلاعات، اما کاربران ایرانی هر روز بیش از پیش به قید و بندهای حکومت برای جلوگیری از این دسترسی معترضند. به دنبال اعتراضهای زن زندگی آزادی در سال 1401، مسدودیت‌های دسترسی افزایش یافت و هنوز هم ادامه دارد. جدای از همه پیامدهای منفی فردی و اجتماعی این محدودیت‌ها، اکنون رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران میگوید فیلترینگ هزینه‌ای برابر با چند هزار میلیارد تومان به مردم تحمیل می‌کند و با حذف آن، این هزینه تحمیل شده به چرخه اقتصاد دیجیتال و سبد خانوار برمیگردد. میرنیما قاضی در گفتگو با ایلنا ضمن برشمردن خسارت‌های اقتصادی برآمده از فیلترینگ با استناد به گزارش‌های کیفیت اینترنت اظهار داشت که اینترنت ایران در پایین‌ترین رتبه‌ها در رده‌بندی‌های جهانی قرار دارد و او آن را نتیجه سیاست‌گذاری‌های محدودیت‌زای داخلی دانست. به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، در کنار تحریم‌های خارجی، سیاست‌های فیلترینگ یکی از مهمترین متغیرهای کمرونقی اقتصاد دیجیتال در ایران است. تمام اقدام‌های حکومت در محدودیت دسترسی به اینترنت شهروندان به استفاده 83% کاربران اینترنت ایران از انواع فیلتر شکن و ایجاد بازار سیاه اما پر رونق وی پی ان ها منجر شده است. طبق آمار، گردش سالانه این بازار در سال 1401 بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان برآورد شد. علیرضا عبداللهی نژاد، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست ویژه کارزارهای رفع فیلترینگ اعلام کرد در لایه‌های فنی گزارش‌های دقیقی تهیه شده و در اختیار دولت قرار داده شده. از اینجا به بعد در دست رئیس جمهور است.
چیزی که مشخصه این هستش که اداره این وضعیت به مصلحت نیست و واقعا مضرات زیادی تو حوزه‌های مختلف برای کشور داشته.
شخص مسعود پزشکیان در دفعات متعدد از زمان مبارزات انتخاباتی تا اکنون که در پاستور مستقر شده بر رفع فیلترین تاکید کرده است.
وزیر ارتباطات اطلاعات رو جمع‌آوری کرده، در سران گزارش دادن، قرار شد که هم مجلس هم قوه قضاییه حتت بشینن جمع‌بندی بکنن و بعد مراحلی رو که میتونیم انجام بدیم و انجام خواهیم داد. اصولا این روندی رو که انجام گرفته به نفع مملکت نیست، باید برگرده. حالا نحوه این که چگونه برگردونیم داریم تفاهم میکنیم.
اما آنگونه که امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت و دسترسی به اینترنت میگوید، رفع محدودیت‌های اینترنت از دید اجزای حکومت ایران الزاماً به معنی برداشته شدن فیلترینگ و کم شدن شر آن از سر مردم نیست.
من مجموعه صحبت‌هایی که مقامات و همینطور وزیر ارتباطات کردن وقتی کنار هم میذارم، به نظر من اونها دارن راجع به یک موضوع دیگری صحبت میکنن. اونها وقتی صحبت از این میکنن که فیلترینگ مشکل ایجاد میکنه، منظورشون این نیست که ما رفع فیلتر کنیم. منظورشون هستش که بریم ادامه اون پروژه های مثل اینترنت طبقاتی، وی پی ان قانونی و مسائل از این دست رو بتونیم به وجود بیاریم برای اینکه هزینه های فیلترینگ رو کاهش بدیم. در نتیجه برداشت من از صحبت‌های این افراد این نیستش که در پی رفع فیلتر هستن. دارن اشاره میکنن که بله، فیلترینگ هزینه داره، برای ما مشکل ایجاد کرده، اما وقتی به راه حل میرسن صحبت میکنن، تمام راه حل ها میره به سمت توسعه سرویس های داخلی، میره به سمت اینترنت طبقاتی، میره به سمت شبکه ملی اطلاعات، به سمت اینترنت آزاد حرکت نمیکنه راه حل هایی که ارائه میدن.
روشنبینی لازم در مورد ضرورت جریان آزاد اطلاعات در بین دولت مردان جمهوری اسلامی تا کنون ظهور و بروز نداشته است و نتیجه عینی آن در 30 سال حضور اینترنت در ایران اعمال محدودیت هرچه بیشتر بوده. اما در مقابل تقاضا و خواست روزافزون عمومی و پیشرفت در اشکال گوناگون فناوری هر روز عرصه را بر آنان تنگ‌تر کرده.
گزارشی شنیدید از مهرداد میردامادی از محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و جریان آزاد و فیلترینگ و هزینه‌ای که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان هستش و خانواده‌های ایرانی مجبور به تحمل اون هستن و اینکه باید اون رو بپردازن فقط به خاطر تصمیماتی که برای محدودیت دسترسی به اینترنت وجود داره. خب با این گزارش به پایان نیمه اول برنامه خبری تحلیلی 22 رسیدیم. با اعلام ساعت 22:30 به وقت ایران به نیمه دوم میرسیم. من رویا ملکی میزبانی شما رو به عهده دارم و این نیمه رو با چند خبر آغاز میکنیم. یک مقام ارشد گروه افراطی حماس روز جمعه اعلام کرد که این گروه پیشنهاد میانجیگری مصر و قطر برای آتش‌بس کوتاه مدت در غزه را دریافت کرده اما به دلیل تضمین نشدن آتش‌بس پایدار آن را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام حماس که خواست نامش فاش نشود گفته است افزایش تعداد کامیون‌های حامل کمک و تبادل نسبی زندانیان مطرح شده اما حماس همچنان تأکید دارد که خواست اصلی مردم فلسطین یک آتش‌بس کامل، جامع و پایدار است. آمریکا گروه افراطی حماس و حزب الله لبنان را تروریستی می‌داند و بر دفاع از اسرائیل در برابر آنها و تهران تأکید دارد. همزمان ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرده که در حمله هوایی به خان یوسف عزالدین کساب یکی از مقامات ارشد حماس را کشته. گفته میشه که این مقام ارشد حماس مسئول هماهنگی با سایر گروه‌ها در غزه بوده. و کمال خرازی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه به شبکه تلویزیونی المیادین گفته اگر تهران با خطر موجودیتی روبرو بشه احتمال تغییر دکترین هسته‌ای وجود داره. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حمله روز 5 آبان ماه اسرائیل به ایران گفته جمهوری اسلامی ایران قطعاً در زمان و مکان مناسب تجاوز اسرائیل به گفته او پاسخ خواهد داد. و دولت آلمان ممنوعیت سفر شهروندان خود به ایران را تمدید کرد و از آلمانی‌های ساکن ایران خواست خاک این کشور را ترک کنند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه هشدار داد که شهروندان این کشور در ایران خود را در معرض خطر گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی قرار می‌دهند. این سخنگو افزود دولت آلمان احتمال می‌دهد که به دنبال اعدام جمشید شاهرمرد شهروند آلمانی ایرانی مقیم آمریکا جمهوری اسلامی شهروندان آلمانی در ایران را به گروگان بگیرد. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته رفع فیلترینگ از اینجا به بعد به دست رئیس جمهوری است. به گفته علیرضا عبداللهی نژاد موضع رسمی وزارت ارتباطات این است که محدودیت‌های فیلترینگ باید برداشته شود و گشایش از به گفته این مقام اتفاق بیفتد. و همینطور پروازهای دو شرکت هواپیمایی امارات و ترکیش ایرلاین به تهران که به دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو شده بود از سر گرفته شد. ترکیش ایرلاین که از 3 آبان ماه پروازهای خودش را متوقف کرده بود از روز جمعه پروازها از فرودگاه امام خمینی تهران را از سر گرفته و شرکت هواپیمایی امارات هم از روز پنجشنبه پروازهای خودش را به مسیر تهران از سر گرفته. با این همه لوفتانزا همچنان می‌گوید که تا 2 دیگر به تهران پروازی نخواهد داشت.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
31 شهریور ماه حادثه معدن زغالسنگ طبس نه تنها نفس بسیاری از معدنچیان را برید که هوای نفس کارگران محبوس زنده مانده در این معدن را با انواع گازهای سمی آلوده کرد. اونایی که زنده موندن تنها زنده موندن و در حقیقت جان سالم به در نبردن چرا که اغلب اونها جان مریض و ناهوشیاری دارن. روزنامه هم‌میهن در گزارشی تحت عنوان چله نشینان ناهوشیار از جمله به شرح احوال برخی از این مصدومان پرداخته که الهه روان شد با این پردازه.
40 از حادثه معدن زغال سنگ طبس یا همان معدنجوی طبس می گذرد. حادثه ای که در نهایت تا به امروز 53 قربانی گرفته است. دختر یکی از قربانیان این حادثه در حضور مقامات کشور هرچند از پیگیری ها قدردانی کرد اما همزمان از کمبود پدر می گوید.
بعد از یک هفته تازه به خانه می آمدی و همه آن سختی ها را کنار می گذاشی و با محبت در اختیار ما بودی و هیچگاه از این سختی ها برای ما حرفی ندادی و چقدر مظلوم بودی پدر عزیزم. اما سخنی با مسئولین دارم. شما میدانید چه بر سر این خانواده ها آمده. شما میدانید قرار است ما چگونه بدون پدر بدون سرپرست بزرگ شویم.
دولت از دادن خانه به بازماندگان جانباختگان معدن طبس گفته است. اما از زنده مانده ها چه خبر؟ آنهایی که ساعتها گاز متان و مونوکسید کربن را استنشاق کردند. روزنامه هم‌میهن اکنون در گزارشی تحت عنوان چله نشینان ناهوشیار به احوالات کارگران مصدوم در معدن زغال سنگ طبس پرداخته است و نام چله نشینان را به مناسبت گذشتن 40 روز از آن حادثه برگزیده. روزنامه هم‌میهن از مصدومان میگوید و اینکه آنها زندگی را بدون هوشیاری با آسیب‌های جدی به مغز، ریه‌ها، سردردهای مزمن و حافظه کوتاه مدت از دست رفته می‌گذرانند. نام چند تایی از آنها ذکر شده، از جمله علیرضا کدهی، مردی 31 ساله که 2 فرزند نیز دارد. او در زمان حادثه کمتر از 2 هفته بود که کارش را در معدن آغاز کرده بود و حالا به دلیل نرسیدن اکسیژن کافی به مغزش حافظه‌اش را از دست داده. همسرش میگوید شرایط علیرضا تغییری نکرده و حتی از نظر روانی بدتر هم شده است و حالا دیگر مثل یک بچه کوچک است. همسر او گفته شبها به پایم نخ می‌بندم که هر وقت بیدار می شود بتوانم او را به سرویس بهداشتی ببرم. حتی کوچکترین و شخصی ترین کارهایش را دیگر نمی تواند انجام دهد. کسی را نمی شناسد، مرا هم اگر می شناسد چون بارها دیده و می داند که همسرش هستم. مجبورم در خانه را قفل کنم و خودم هم نمی توانم جایی بروم، حتی به نانوایی. باید از کسی بخواهم تا چند دقیقه پیش علیرضا بماند تا بتوانم خریدی بکنم. آسیب به مغز علیرضا باعث شده که به گفته همسرش کارهای غیر عادی هم انجام دهد. مثلا یک بار یکی از دندانهایش را درآورده و کف دست همسرش گذاشته. بعد از حادثه معدنجوی طبس، دولت 50 میلیون تومان کمک مالی برای مصدومان واریز کرد، اما کفاف هزینه‌های بالا و مدت طولانی بستری بودن علیرضا را نداده است. همسرش از ناتوانی از پرداخت میلیون‌ها تومان خرج درمان به هم‌میهن گفته است. اما علیرضا تنها نیست، دیگرانی هم هستند. امید سلطانیان با لیسانس کامپیوتر کار با چکش تخریبی در معدن را آغاز کرد و روی دستش عبارت عشق است معدن زغال سنگ طبس را خالکوبی کرد. او بعد از حادثه نمیتوانست چیزی را به یاد بیاورد و همچنان هم اتفاقات کوتاه مدت از حافظه‌اش پاک میشوند. مهدی راوندی هم حواس درست و حسابی ندارد و همه چیز از یادش میرود و فقط خانواده‌اش را میشناسد. گزارش هم‌میهن پر است از قصه قصه های خانواده های مصدومان. از 16 مصدومی که از معدن زغال سنگ طبس زنده بیرون کشیده شدند، 2 نفر بعد از چند روز و 1 نفر روز شنبه این هفته جان باخت و آمار قربانیان معدنجوی طبس را به 53 نفر رساند. خلاصه آن که هم‌میهن از دیگرانی که دسترسی به آنها ممکن بوده نیز نوشته است، از جمله مهدی علیزاده که هوشیاری ندارد و مجتبی حسین پور که دچار سردردهای مزمن و آسیب ریه است. برخی از آنهایی که در حادثه معدن آسیب ندیدند اکنون به سر کار می روند، اما با ترس و دلهره. برخی دیگر هم باز نگشتند، چرا که برادری یا عزیزی را از دست دادند و شرایط روحی مناسبی ندارند. مسئولان هم گفتند آنهایی که در شرایط روحی مناسب نیستند می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
گزارش الهه روانشاد را شنیدید از حادثه معدن زغال سنگ و بازماندگان این حادثه که چه بر سر آنها آمده و چه بیماری هایی رو بعد از اون حادثه گرفتن، یعنی در حقیقت فقط در زنده ماندن ولی همچنان بیمار هستن و بیماری هایی که شاید تا آخر عمر همراهشون باشه. همزمان با اینکه روز گذشته 40مین روزشون بود، رسانه های ایران اعلام کردن که 2 معدن زغال سنگ رو پلمب کرده ایران و درخواست تعطیل 7 معدن زغال سنگ دیگر را داده. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم گفته معدن زغال سنگ کشور از 15 مهر ماه امسال مورد ارزیابی قرار گرفتن که تاکنون مراجعه به 67 معدن انجام شده و درخواست تعطیلی 7 مورد به دستگاه‌های قضا اعلام شده، به خاطر اینکه مهمترین بحثی که برای این معادن وجود داره ایمنیه.
بازار تلفن‌فروشی سری
تو هر
دشت کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب اظهارات تازه دونالد ترامپ درباره زنان موج جدیدی از انتقادات رو علیه نامزد ریاست جمهوری به راه انداخته. او که از سوی منتقدانش به عدم رعایت حقوق زنان متهم میشه، در تازه ترین صحبتاش گفته چه زنان خوششون بیاید و چه نه از اونها حفاظت خواهد کرد. سعید جعفری گزارش میده.
در فاصله 5 روز مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اظهارات تازه دونالد ترامپ درباره زنان جنجال تازه‌ای برای این نامزد انتخابات ریاست جمهوری پدید آورده و مخالفان این سیاستمدار جمهوری خواه او را مورد انتقاد قرار دادند. آقای ترامپ که برای یک همایش انتخاباتی به ایالت ویسکانسین رفته بود، از تأکیدش برای حفاظت از زنان این گونه گفت:
My people told me about 4 weeks ago I was saying no, I want to protect the people. I want to protect the women of our country.
حدود 4 هفته قبل من گفتم که میخوام از مردم کشورم و زنها محافظت کنم. مشاوران به هم گفتن قربان لطفاً اینو نگین بهشون. گفتم چرا؟ گفتن قربان ما فکر میکنیم که کمی نامناسبه. بهشون گفتم چرا؟ من رئیس جمهورم و میخوام از زنهای کشورم محافظت کنن و دوباره به هم گفتن قربان ما فکر میکنیم که بهتره اینو نگین. اینن مشاورای من و من کلی پول به اینا میدم. باورتون میشه؟ بهشون گفتم ببینین من این کار را انجامش میدم، چه زنها خوششون بیاد و چه نه، من ازشون محافظت میکنم.
رئیس جمهور پیشین آمریکا که حاشیه های زیادی در خصوص مسائل مربوط به زنان داشته، این بار هم با این سخنرانی موج تازه ای از انتقادات را به ویژه از سوی زنان علیه خود به راه انداخت. در مقابل قابل انتظار بود که رقیب او کامالا هریس از این فرصت استفاده و به شدت به اظهارات دونالد ترامپ حمله کند.
Did everyone hear what he just said yesterday? That he will do what he wants, quote, and here's where I'm going to quote.
همتون شنیدین دیروز دونالد ترامپ چی گفت؟ به صورت مستقیم نقل قول میکنم. اون گفت کاری که میخواد رو انجام میده، چه زنها دوست داشته باشن چه نه. این اولین بار نیست که ترامپ همچین حرفایی میزنه. اون اعتقاد نداره که زنها حق اینو دارن که برای بدنشون تصمیم بگیرن. اون همون مردیه که میگفت زنها باید به خاطر انتخابشون مجازات بشن. ولی ما به زنان باور داریم و به خاطر همین هم تو انتخابات رای میدیم، چون میدونیم ترامپ کیه. اون سقط جنین رو تو کل کشور ممنوع میکنه، دسترسی به کنترل بارداری رو محدود میکنه و ایالت ها رو مجبور به نظارت بر بارداری زنان خواهد کرد. لازم هم نیست حرفایی که من زدم رو باور کنین، فقط کافیه تو گوگل برنامه 2025 رو سرچ کنید و خودتون برنامه هاش رو بخونین.
Just Google Project 2025. Read the plans for yourself.
انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده روز سه‌شنبه 15 آبان برگزار می شود، اما همین حالا هم در بسیاری از ایالت ها رای دهندگان آرای خود را زودتر از موعد یا حضوری و یا به شکل پستی درون صندوق انداختند. نتایج آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که رقابت میان دو کاندیدا به شکل پایاپای و بسیار نزدیک دنبال می شود، هرچند در ایالت های نوسانی یا حساس که در واقع سرنوشت انتخابات را تعیین خواهند کرد، دونالد ترامپ کمی نسبت به رقیب دموکرات خود برتری دارد.
سعید جعفری گزارش شد از اظهارات تازه دونالد ترامپ درباره زنان که موج جدیدی از انتقادات رو علیه نامزد ریاست جمهوری به راه انداخته. منتقدا میگن که اون به حقوق زنان اهمیتی نمیده و اون رو متهم میکنن به اینکه رعایت نمیکنه حقوق زنان رو، و در نهایت صحبت‌های تازه‌اش رو به میان میکشن که در مورد زنان چه گفته و البته که دونالد ترامپ گفته چه زنان خوششون بیاد و چه خوششون نیاد از اونها حفاظت میکنه. به هر حال بحث داخلی آمریکاست و اینکه مردم آمریکا باید در نهایت تصمیم بگیرن که کامالا هریس وارد کاخ سفید بشه یا دونالد ترامپ. اما شما فکر میکنید که انتخابات آمریکا برای مردم ایران چقدر مهمه؟ شما به عنوان کسی که در ایران زندگی میکنید، آیا میتونید به این سوال پاسخ بدید و ما رو کمک کنید که به پاسخ درستی برسیم که اصلا کامالا هریس به عنوان نامزد حزب دموکرات ها برای ایرانی ها چقدر مهمه و برای حکومت ایران چقدر مهمه، و در مقابل دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه چقدر میتونه برای حکومت ایران مفید باشه و چقدر برای مردم
برای شما که این برنامه رو دارین گوش میکنید. به نظر شما اصلا چرا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید اینقدر برای مردم ایران در این ور کره زمین اهمیت داشته باشه و چرا میتونه روی سرنوشت اونها و روی روزمرگی ایرانی ها تأثیر داشته باشه؟ اینها سوالاتی که شما میتونید بهش پاسخ بدید و ما رو روشن‌تر کنید در مورد اینکه مردم ایران چرا براشون اینها اهمیت داره یا اصلا اهمیت داره یا نداره. راه‌های زیادی هستش برای اینکه خودتون بتونید با ما در تماس باشین و نظرات، دیدگاهات و بحث رو با ما در میون بذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212 این یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم هست، شناسه تماس با رادیو فردا در تلگرام هستش @فرداگرام و شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ، البته اگر دسترسی به اینترنت و دارید و واتساپ شما فیلتر نیست، 2420-725-970-30. همینطور میتونید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و اونجا برای ما پیام بذارید. اما خب پیام صوتی شما میتونه به ما کمک کنه که ما صدای شما رو بازنشر کنیم و دیگران صدای شما، نظرات و دیدگاه‌های شما رو بشنوند و این میتونه رابطه دو طرفه رادیو فردا و شنوندگانش باشه. اما بریم سر یک گفتگوی متفاوت دیگه. حسن شمایزاده، آهنگساز و خواننده ساکن لس آنجلس، با انتشار متن در حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی نوشته بالاخره جواز ساخت خانه‌اش در تهران صادر شده و گفته اموال فرزندانش رفت جزء غنایم اسلام. خانه آقای شمایزاده در شمال تهران از یک سال پیش با موضع‌گیری‌ها و اطلاع رسانی‌های او به یکی از داغ‌ترین موضوع‌های شبکه اجتماعی تبدیل شد که واکنش‌های بسیاری از کاربران را برانگیخت. آقای شمایزاده همکنون در گشت هنری کنسرت های خود در اروپا به سر میبره و گفتگوی داشته با همکارم محمد زرقامی که با هم میشنویم.
مجبور میام قدر به عقب برگردیم. ببینید آقای حسین علی نیری که عضو گروه مرگ تابستان 67 بود، ایشون رئیس دادگاه انقلاب بود. خانم من سه بار رفت ایران، هر بار 5-6 ماه موند، آخرم مریض برگشت و سه بار در دادگاه حاضر شد. ایشون تو اون دادنامه نوشته بود که به خاطر شغل کثیف خوانندگی مثلا من محکوم کردن و خونه بچه های من که اون موقع صغیر بود، یعنی موقع سنشون خیلی کم بود، این رو مصادره کردن. من به عنوان کسی که در کار موسیقی هستم کافر شناخته شدم و به خاطر شغلم که اونجا نوشته شغل کثیف خوانندگی آقای نیری امضا کرده، اموال بچه های من رفت جز غنایم اسلام. اصولا به اینا چون رفته به ستاد اجرایی امام،
بله فرمایم،
معمولا به این اسناد وقت میخوان خرید و فروش کنن میگن بهشون که اینا به صلاح خونه ستادی معروفه و چون ستادیه یعنی مشکل داره، اگه کسی میخواد بخره معمولا هم ارزون تر میخرن. ببینین آقای زرقامی، من تو این سن دنبال مال دنیا نیستم. من 82 سالمه و دنبال مال دنیا نیستم. این مال بچه های منه و چون مال بچه های منه من دارم دنبال میکنم.
آقای شمایزاده، کدوم مسئله خیلی بیشتر شما رو تحت تأثیر قرار داده که همچنان خواهان پس گرفتن این خونه هستید؟ یعنی بیشتر مسئله این که این حق بچه ها بوده یا اتهام هایی که از سمت دادگاه انقلاب حالا در اون شکلی که الان خودتونم بیان کردید به شما نسبت داده شده؟
زمانی که این خونه ساخته شد من هنوز خواننده نبودم، آهنگسازی هم تازه شروع کرده بودم. این خونه از ارث پدری همسرم یه ملکی ساخته شد و این ملک رو چون ما نمیتونستیم بسازیم، یه قانونی در اومد زمان شد که اگر زمینی داریم باید بسازید، دیگه نمیتونیم بفروشیم. و ما مجبور بودیم اینجا رو بسازیم و چون پول ساختش رو نداشتیم نصف این ملک رو دادیم به یه معماری و ایشون دوتا خونه ساخت که یکیش ما برداشتیم یکیش هم دادن به اون آقا که اتفاقا اون خونه اونوریم الان آپارتمان سازی شده. من اینجا دوتا مسئولیت مواجه هستم، یکی این که ارثیه همسرم از بین رفته که شرمنده اون هستم، و یکی این که همسرم خواسته این خونه که از ارث پدریش بوده خونه رو بسازه به اسم بچه‌هاش بکنه. منم چون مرد خونه بودم طبق وضعیت نرمال اون موقع مثلا من کار رو انجام میدادم و من کردم به اسم بچه‌ها. و من واقعا اینجا دوتا مسئولیت دارم، هم در مقابل بچه‌هام هم در مقابل همسرم.
شما تلاشی هم کردید هیچ وقت وکیلی بگیرید و از طریق وکیل قضیه رو پیگیری کنید؟
من چون یه هنرمند هستم خب یه ادم شروع میکنم سوء استفاده کردم که آقا ما اومدیم به خاطر اینکه شما هنرمند هستی میخوام شما رو کمک کنیم، من آخرت کلاهبردار در میاد. وکیلی هم که من بتونم بهش اعتماد کنم چرا گرفتیم، ولی وسط کار دیدم که اونم داره به قول معروف زیرابی میره، ایشونم عزلش کردیم. وکالت هم الان چرا، من یکی از نزدیکانم از طرف بچه های من وکالت داره، ولی دست ما دوره. تنها کاری که من میتونم بکنم دنیای مجازیه، کاری دیگه نمیتونم بکنم. من خودم که نمیتونم برم ایران، برم ایران معلوم نیست که چه سرنوشتی دوچارم بشه. شما اجاره نشینی کردی یا نکردی؟ تجربه اجاره نشینی داری؟
بله، مگه میشه نکردش؟
میدونی آخر ماه که میشه آدم اجاره نشین چقدر حول و ولا داره تا این اجاره رو پرداخت کنه. من 16 سال در تهران اجاره نشین بودم و آرزو داشتم که یه جایی داشته باشم که آخر ماه ما این نگرانی رو نداشته باشیم. اون موقع من هنوز خواننده نشده بودم که بخوام مثلا پولی در دست و بالم باشه، یا از آهنگسازی هم که مثلا اون موقع من آهنگ میدادم مثلا 2500 تومان. الان هم که من حدود 700 تا آهنگ دارم، 550 تاش تا الان رجیستر شده، ولی میدونم که بیشتره. اونا هم اصلا هیچ بهره ای از اونا نبردم، اونا هم همش صاحب پیدا کرده. تنها تلاش من بوده که برای بچه هم یه کاری بکنم، همین، و ول کنم نیستم. اینا دست به خونه من بزنن اون وقت اون کاری رو خواهم کرد که تالا نکردم.
میدونم عدالت یه روزی اجرا میشه، من مردنم دیگه هیچ در این عنوان نمیشه. ای خدا دیگه داره دیر میشه، آواز خونه این شب یواش یواش دیر میشه.
شما توی اون متنایی هم که نوشته بودید گفته بودید که بالاخره برمیگردید.
ببینین معمولا وقتی یک حکومتی پشتوانه مردمی نداره بالاخره سقوط میکنه. این حکومت خواهد رفت چون پشتوانه مردمی نداره و هر روز ریزش داره بیشتر میشه. اتفاقاتی هم که اخیراً افتاده بین اسرائیل و ایران این باعث ریزش بیشتر میشه، و وقتی ریزش به یه حد نصاب برسه حکومت سقوط میکنه.
آقای شمعی‌زاده، این خونه‌ای که شما داشتید، حالا تصاویر اون چیزی که ما میبینیم که خیلی دقیق هم نشون نمیده خونه رو، چه ویژگی داشت که خیلی براتون عزیز، حالا جدای از توصیفی که کردید از وضعیت مالکیت خونه، اگه از اون بگذریم از نظر معماری هم ویژگی خاصی داشت؟ چون شما توی ترانه خانه هم که فکر کنم کار خودتونم از کلامش از خودتونه، تو اونجا یه تصاویری ارائه میدید. این تصاویر تا چه اندازه همون تصاویریه که از اون خونه ثبت و ضبط کردید، و اصلا این مدت اقامتتون تو اون خونه به اندازه‌ای بود که یعنی انقدر احساس نوستالژیک باهاش داشته باشین؟
4 سال طول کشید ساخته شدن این خونه. البته اونجا ده حصارک بود و ما رفته بودیم اونجا به خاطر اینکه پولمون کم بود در منطقه ارزونتر. حالا درسته الان منطقه گرونی شده، اون موقع منطقه بسیار ارزونتری از شهر بود، و اونجا وقتی ما میخواستیم که ساختمون بسیم کامیون رد نمیشد. من رفتم اداره کشاورزی، یه درخت بود گفتن نمیشه برید، رفتم بالاخره آشنا پیدا کردم اداره برق، یه تیر چراغ برق خیلی ولتاژ بالا رو جابجا کردن که بتونه کامیون رد بشه. به سختی این خونه رو ما ساختیم، 4 سال طول کشید. ما دقیقا روز 17 اسفند 1356 رفتیم در این خونه و در واقع ما حتی 1 سال هم بهره این خونه رو نبردیم. و بهمن 57 چند روز قبل از اینکه آقای خمینی بیاد ایران ما از ایران خارج شدیم. البته اول تیر 58 برگشتم و دوم آبان 58 برای همیشه رفتم. البته فکر نمی کردم که بر نمی گردم ولی رفتم دیگه. من همیشه دوست داشتم خونه رو طوری بسازم که اتاق خوابش بالا باشه و اینو به اصطلاح ایده خودم بود که به اون معمار دادم. و به هر حال این تنها خونه ای بوده که من آخر ماه نگرانی اجارش رو نداشتم.
با چه عشقی صبورانه تو ساخته شدی، با چه زحمت یواش یواش پرداخته شدی.
من جاهایی دیدم که اشاره شده بود که یکی از نکاتی هم که خیلی باعث شده بود که به هر حال اتهام هایی رو به شما نسبت بدن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، مربوط بود به یکی از ترانه های شما که ترانه ضد جنگ هست و اون هم تاثیرگذار بوده تو این ماجرا.
ببینید اتفاقا خیلی جالبه، ممنونم از این سوالتون جناب زرقامی، خیلی سوال جالبیه. زمانی که صدام بر سر مردم موشک و بمب و این چیزا میریخت، من و خانم الهه و خانم پتون این آهنگ رو به عنوان مثلا ضد جنگ خوندیم که بعد آقای نیری گفته به خانمم تو دادگاه که این برای چی اینو خونده، گفته خب برای اینکه صلح بشه، ضد جنگ خونده، گفته بی خود کرده، جنگ برای ما برکته. اسم آهنگ صلحه.
نفرین به تو ای جنگ، ای جغد بد آهنگ، ما طالب صلحیم، فریاد از این جنگ، ما طالب صلحیم، از راه حقیقت، از فرق.
و امروز هم دوباره در شرایطی به سر میبریم که به هر حال بخشی از جامعه ایران نگران این هست که درگیری هایی که در منطقه هست بتونه سایه جنگ دوباره رو به ایران بکشونه و این ترانه شاید در این زمان هم کارکرد خودش رو داشته باشه.
بقیر من متاسفم که یک ملت اونقدر مستاصل شده که چشمش به یک کشور خارجیه. فکر نمی کنن که اگر خدای نکرده یه جنگ درگیر بشه، به قول آقای صادق زیبا کلام، حالا ایشونم خیلی بشه اتهام میزنن و حالا کاری ندارم ایشون کدوم طرفه، ولی میگن به صورت مهم نیست چی گفته، مهم نیست که چی گفته. گفت اگر که همچی اتفاقی بیفته و یه جنگ درگیر انجام بشه، حتی یک تیر چراغ برق در ایران جا نمیمونه و تمام زیرساخت‌های ایران میزنن. یعنی مردم ما اینقدر مستاصل شدن که منتظرن یک کسی دیگه بیاد براشون یک کاری بکنه. نه، ما مردم خودمون باید یک کاری بکنیم. من یک خواهشی که از مردم مسلمان ایران دارم اینه که این قرآن رو که گذاشتین روی تاخچه خاک بخوره، اینو بردارید و فارسی بخونید، البته بدون تفسیر، چون تفسیر کلام الله نیست. یادم همیشه اون موقع من تعجب میکردم که مرحوم رضا فاضلی همیشه میگه قرآن رو به فارسی بخونیم. من میگفتم برای چی میگه این قرآن رو به فارسی بخونیم؟ بعدها که رفتم خوندم متوجه شدم چرا میگه قرآن رو به فارسی بخونیم. برای اینکه آخوندها چیز دیگه ای به ما گفتن، آخوندها به ما دروغ گفتن. اونچه که در قرآن هست، به خصوص سوره بقره و سوره النساء رو بخونید تا یه سری مسائل براتون روشن بشه.
خب با گفتگوی حسین شمایزاده با همکارم محمد زرقامی به پایان بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.